خب سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. خوش آمدید به رادیو ایران، ایران امروز.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ایران و خدمت جناب عالی.
خدا قوت به شما میگم و به همه همکارانتون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور در هیئت محترم دولت در این روزهای دشوار جهادی. آقای دکتر،
منم همینطور به همه ملت ایران که در شرایط سخت و دشوار فضای یک مقاومت اجتماعی گسترده‌ای رو دارن، هم در ارتباط با فضای بیماری کرونا و هم در ارتباط با جنگ تحمیلی اقتصادی، شرایط دشواری رو داریم، اما مردم ایران ثابت کردن که همیشه از هر کورانی که پیش میاد آب دیده تر بیرون میاد.
آقای دکتر، روز 14 آبان ماه در گاه نما روز فرهنگ عمومی است و حالا ما با شما به پیشواز رفته ایم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. فرهنگ عمومی به فرهنگ غالب گفته می شود، اما اینکه در روزگاران مختلف آیا روز آمد می شود، ما توانایی داریم خودمون رو با اقتضائات هماهنگ بکنیم، از زبان شما بشنویم. بیشتر از این جهت می پرسم که در روزگار دشوار فراگیری ویروس کرونا هستیم، بنابراین انتظار می رود خیلی از کرانه ها دستخوش تغییر بشود، از جمله حوزه فرهنگ عمومی. ما در این زمینه چه گام هایی برداشتیم؟
من هم دعوت شما رو سپاسگزارم که در آستانه روز فرهنگ عمومی این فرصت پدید اومده و به فال نیک میگیریم که امسال روز فرهنگ عمومی تقریبا همجوار است با روز میلاد پیامبر رحمت به امام صادق علیهم السلام و پیشوایانی که به نحوی میشه گفت اینها پیشگامان تحول و تعالی فرهنگ عمومی بشری بودند و جایگاه مهمی رو در تاریخ بشریت از این حیث و از این زاویه داشتن. همونطور که اشاره کردید، فرهنگ عمومی ما بخش‌های ثابتی داره و بخش‌هایی میتونه متغیر و اون چیزی که میتونه یه جامعه سالم و فرد سالم رو شکل بده اینه که چگونه میتونه بین عناصر ثابت فرهنگ عمومی و هویت فرهنگی عمومی با بخش‌های متغیر نسبت‌هایی رو برقرار بکنه. اون اصول ثابت طبیعتاً با شرایط زمانی متغیر تغییری نمی کنن. اصولی مثل حوزه‌های اخلاق عمومی، مثل حوزه صداقت، امانت، وفای به تعهد، وجدان کاری و چیزهای زیادی که در حیطه فرهنگ عمومی قرار می گیرن و به نحوی جزء تعالیم پایه انسانیت بودن و انبیا هم به اونها اشاره داشتن و خود پیامبر اسلام فلسفه بعثت خودشون رو همین حوزه قرار دادن، اما بعثت و لؤتمم مکارم الاخلاق. و از طرف دیگر بخش‌های متغیری هست که این بخش‌های متغیر رو هم به دو گونه میشه ترسیم کرد: بخش‌های متغیری که دوره طولانی تری رو دارن و بخش‌های متغیری که دوره‌های موقت دارن. خب ما در شرایطی که وارد جامعه بالاخره جدید تمدنی جهانی شدیم در قرن 20 و 21 در حوزه خاورمیانه و کشور ما، طبیعتاً حوزه‌هایی از تغییراتی پدید اومده که این تغییرات به تبع در فضای فرهنگ عمومی ما هم تأثیراتی رو گذاشته و میگذاره و ما باید متناسب با اونها به نوعی در فرهنگ انضمامی خودمون اتفاقاتی پدید بیاد که بتونه فرهنگ عمومی رو در حین حفظ اصول با این شرایط نسبت‌هاش رو برقرار کنه. از طرفی هم برخی از حوزه‌هایی که حوزه‌های کوتاه مدت‌تری میتونن باشن، مثل همین بحث کرونا، اما دامنه گسترده‌ای که دارن به تبع مسئله‌های خودشون رو با خودشون می‌آفرینن و نسبت‌هایی هم با حوزه فرهنگ عمومی ایجاد کرده و می‌کنن. یکی از چیزهایی که ما در فضای این دوره دولت اخیر و دولت 12 دنبال کردیم در شورای فرهنگ عمومی، چون همونطوری که میدونه شورای فرهنگ عمومی مصوباتش از سال 64 شورای انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی کشور در حقیقت شکل گرفت، بعد شورای عمومی مراکز استان ها و بعد شورای عمومی شهرستان ها، این جریان شبکه‌ای رو در کل کشور ما در فضای حوزه فرهنگ عمومی داریم. احساس کردیم با همین نگاهی که شما فرمودی که ما مسئله های ثابت و متغیر رو داریم، یک نقشه راهی رو تنظیم کردیم در مسئله های خودمون در فضای هم مرکز یعنی شورای فرهنگ عمومی کشوری و هم استانها، 15 محوری رو که ما در حوزه فرهنگ عمومی حس می کردیم مسئله های اصلی ما هست در سرفصل کاری قرار دادیم. که از این جمله مثلا بحث گفتمان اقتصاد مقاومتی، بحث سرمایه اجتماعی از زیر شاخه های متعددی هر کدوم داره، بحث اخلاق عمومی، بحث زنان به خانواده، بحث بهداشت، سلامت و نشاط اجتماعی، بحث آسیب های اجتماعی، بحث دین و فرهنگ و همینطور موضوعات دیگری مثل حوزه روح ملی، ایثار و شهادت جوانان و ظرفیت شناسی و ظرفیت سنجی جوانان، بحث مصرف فرهنگی، بحث محیط زیست، بحث معماری و شهرسازی، بحث فضای مجازی. به نظر ما میومد که تدوین این 15 محور اصلی و بعد هم زیر شاخه‌های اون میتونه کمک بکنه برای اینکه ما حوزه‌هایی رو پیدا کنیم که بین اون اصول ثابت و بحث های متغیر ما که طبعا یک بخش مهمی از اونها هم در آسیب شناسی و هم در راه حل ها حوزه فرهنگ عمومی است نسبتی برقرار بشه. بر اساس این 15 محور هم شورای فرهنگ عمومی کشوری و هم شوراهای فرهنگ عمومی مراکز استان ها و شهرستان ها فعالیت کردن. تو هر یکی از این حوزه ها ما بالاخره به تناسب هم بحث‌های ملی و هم بحث‌های منطقی مصوباتی رو در هم مرکز و هم در استان‌ها داشتیم و حس می‌کنیم که این می‌تونه یک نوعی همون دغدغه‌ای که ما چگونه می‌تونیم بین بحث‌های ثابت و بحث‌های متغیرمون از منظر فرهنگ و به طور مشخص فرهنگ عمومی نسبت برقرار کنیم ایجاد بکنه. تو بحث‌های کوتاه مدت هم بحث کرونا، خب بحث کرونا هم در اینی که یک آسیب و مسئله بزرگ بالاخره بهداشتی و سلامتی و درمانی بود، اما هم در پیش بحث‌هاش و هم در پیامدهاش طبعا حوزه فرهنگ و به طور خاص فرهنگ عمومی مسئله های متعددی رو به عنوان مسئله های مرتبط با خودش داشته و داره. بله. هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه درمان و هم در حوزه پیامدها ما با این نگاه هم جلسات مرکزی شورای فرهنگ عمومی و هم جلسات در حقیقت پیرامونی به مسئله توجه کرده. یکی از مسئله هایی که به نظر میاد البته جزء اصول ثابت بوده اما قالب‌هاش در حقیقت تغییر پیدا کرده و میکنه همین بحث فرهنگ تعاون احسانه.
بله.
خب در این شرایط طبیعتاً ما شاهد این هستیم که پاری از مشاغل آسیب دیدن، پاری از بالاخره کسب و کارها مشکل پیدا کردن، پاری از مردم آسیب‌های فردی و خانوادگی پیدا کردن به خاطر مرگ عزیزانشون و خیلی از بحث‌های دیگه. ما اتفاقات متعدد در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی شاهد هستیم، به طور ویژه بحث فرهنگ تعاون و احسان و قالب‌هایی که میتونه این مسئله در حقیقت دنبال بکنه مورد توجه
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من در این فرصتی که محترم پیش آمده درخواست بکنم از شنونده های ما به صورت برخط اگر سوالی از شما به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن مطرح بکنن از راهگذر شماره های تماس 220-486 و 220-5009 دوستان میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. من در این فرصتی که پیش آمده درباره مسئله‌ای صحبت میکنم که بارها آقای دکتر مطالبه مخاطبان ما در رادیو بوده به عنوان پایگاه زبان فارسی در بین رسانه‌ها. رادیو ایران مخاطبان حساسی داره که مخصوصا در مورد قانون صیانت و پاسداشت در زبان فارسی بسیار پیگیر هستند. به یاد دارم که در همون روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا از راهگذر همین برنامه هشدار دادیم که مبادا وضعیت بحرانی باعث بشه که هویت زبانیمون تحت تأثیر قرار بگیره و مسئله زبان یکی از ارکان فرهنگ عمومی است. مثلا استفاده از واژه‌های بی دلیل فرنگی توسط خود مسئولان عزیز از همون زمان پروتکل رو مطرح کردیم و پیشنهاد فرهنگستان، مصوب فرهنگستان شیوه نامه است و پیوسته درخواست مردم این است که مسئولان و الگوها از واژه‌های فارسی بهره ببرند، دست کم در گفتگوهایی که در رسانه بازتاب پیدا میکنه. اما همچنان میبینیم که از خود جناب آقای رئیس جمهور تا برخی وزرای محترم، معاونان و مسئولان دیگر کشور حتی همین واژه پروتکل رو هنوز نپذیرفتن که تغییر بدن، مثلا از شیوه نامه استفاده بکنن. میتونیم از شما توقع داشته باشیم و امیدوار باشیم که به عنوان نماینده فرهنگ و زبان در کابینه، در هیئت دولت پیگیری بکنید این موضوع رو و تذکر بدیم؟
حتما اینطوره که ما همچنین که اشاره کردید، ما در حقیقت جغرافیای ملیمون و وحدت ارضیمون به نحوی مدیون و مرهون دو تا عنصر اصلی است، یکی زبان فارسی است و یکی هم دین اسلام، که این جغرافیا رو کنار هم در طول تاریخ و از جمله الان حفظ کرده. در وقتی ما از بحث زبان صحبت میکنیم، طبعا به عنوان یک مسئله ای که آرایه ایست و عرضی است تلقی نمیشه. شاید در برخی از بالاخره دولت ملت هایی که در جهان هست، زبان اینقدر در بحث هویت ملیشون دخیل و اصالت نداشت، اما در ایران عزیز ما زبان یکی از دو رکن اصلی هویت ملی و وحدت ارضی ماست. با این نگاه طبعا دغدغه های ما در حوزه زبان دغدغه های جدی باید باشه، همونطوری که این دغدغه های جدی در حوزه آیین هم داریم به اعتبار بخش دیگری از هویت ملی ایرانی خودمون. همونطوری که اشاره کردید، طبیعتا باید این بالاخره واژه ها تأکید برش بشه و در کاربرد زبانی و گفتاری مورد توجه قرار بگیره، واژه‌هایی که جایگزین دارن از واژه‌های فارسی استفاده بشه و حتما هم حالا از جمله همین نمونه‌ای که اشاره کردید مورد تأکید هم من هم دوستان خواهد بود. اما در عین اینکه این مسئله خب مسئله مهمی هم هست و حتما هم باید مورد توجه قرار بگیره، ما کاربرد واژگان با کاربرد نمادها تفاوت داره و شاید بیشترین تأثیری که ما در این تغییر در حقیقت هویتی یا تبدیل هویتی پیدا میکنیم گاهی نمادهایی است که اون نمادها به نحوی میتونه در این حوزه ها هم تأثیرات خودشو بذاره که ما هر دو حوزه انشالله باید تأکیداتمون بیش از گذشته باشه.
آقای دکتر، من میخوام به نمایندگی از همه شنونده های رادیو ایران از شما تشکر کنم در یک مورد، اینکه دست کم بعد از 2 سال پیگیری و طرح موضوع در برنامه کافه هنر رادیو ایران برای جلوگیری از نامگذاری فیلم‌های سینمایی با اسامی بیگانه شما واکنش نشان دادید. یعنی خوشبختانه در همین نشست اخیر شما در شورای پاسداشت زبان فارسی تأکیدی که داشتید در مورد پرهیز از نامگذاری فیلم‌ها یا آثار هنری با اسامی غیر فارسی بود و البته بسیار دوستان ما و شنونده های ما از این تصمیم شما استقبال کردند، برای اینکه بارها ما نظرسنجی برگزار کردیم، بیش از 90% مخالف اون رویه‌ای بودند که مثلا فیلم های با اسمهای عجیب مثلا به نام ایالت های مختلف امریکا در کشور ما ساخته میشه، از این طرف ما شعارهایی میدهیم که با اینها سازگار نیست. به این سبب بود که گفتم در این فرصت از شما تشکر بکنم. اگر در این زمینه همچنان فکر میکنید توضیحی لازمه، چون نظرات شما با واکنش نماینده میان دوآب هم روبرو شد و نقدهایی رو هم برانگیخت که البته ممکنه اثر کم اطلاعی در حوزه زبان باشه، از شما بشنویم.
اون چیزی که خب تو جلسه شورا مطرح شد و بعدن هم در گفتگویی که من داشتم بعد از جلسه و هم در توضیحات بعدی خود دبیرخانه و مراکز مرتبط وزارت فرهنگ اومد این بود که ما ادامه بحث قانون پاسداشت مصوب مجلس رو داریم که استفاده از زبان و واژگان بیگانه نباید اتفاق بیفته. طبعا همجوری شما اشاره کردی در فیلم های سینمایی و همچنین مسیری که ما داریم طی میکنیم در بقیه قسمت ها هم به این شکل در حوزه وزارت خونه در حوزه های مختلف که واژه های بیگانه غیر در حقیقت ایرانی رو ما به کار نبریم البته ایران یک هویت در حقیقت گسترده همپارچه و یک پارچه در حقیقت ملی و قومی داره که در این تنوع اقوام بالاخره وحدت ارضی و فضای اون یک پارچگی رو در طول تاریخ داشته. اما ما نسبت به واژه‌های بیگانه، مثلا مثال‌هایی که زدی در واژه‌هایی که از افراد یا اشخاص یا مکان‌ها یا واژه‌هایی که میتونه این واژه‌ها در اسم انتخاب بشه و حفاظتمون رو بیشتر کنیم، صیانتمون بیشتر کنیم، این ابلاغ صورت گرفته، در بقیه حوزه‌های دیگه هم انجام میشه. به نظر میاد این دغدغه ملی همونجور که من عرض کردم در ابتدای صحبت، یک دغدغه ملی است که ما اگر ایران رو دوست داریم، حفظ ایران به اینه که ما زبان رو جدی بگیریم، مخصوصا در شرایطی که ما در یک تلاطم ارتباط زبانی با بیرون از مرزها قرار داریم، حفاظت خودمون از زبان ملی خودمون بالاتر ببریم و از اون طرف نسبت به ورود واژگان بیگان از بیرون به زبان ملی ایرانی خودمون محافظت کنیم.
جناب آقای وزیر، یک پیشنهادی که پیوسته از طرف رادیو ایران مطرح شده، ضرورت نظارت زبانی است که البته این کار رو در خود رادیو آغاز کرده، این مدتی است که یک شورایی نظارت میکنه، واقعا درستگویی رو در رسانه و پیگیری میکنه. اما چون شما در واقع متولی نهادی هستید که مجوز آثار فرهنگی و هنری رو صادر میکنه، شاید انتظار بی جایی نباشه اگر منتظر باشیم کتابهایی با مجوز و پروانه نشر به دست مخاطبان برسن، یا آثار سینمایی یا در حوزه های دیگر مثل موسیقی که بسیار بی‌دقتی شده، که دست کم این آثار تناقضی با درستگویی در زبان مادری نداشته باشند یا استفاده نابجا از واژه‌های بیگانه. از این رو پیشنهاد ساده‌ای کردیم که در کنار همه اون نظارت‌های مختلفی که صورت می‌گیره و فعلا هم ادامه داره، نظارت زبانی رو هم بیفزاییم. این پیشنهاد رادیو به شماست، واقعا برای اینکه ضرورتش رو مخاطبان و مردمان فارسی زبان حس میکنند. حالا پاسخ شما رو بشنویم.
ببینید، ما در این حوزه یک مقداری باید، حالا از حوزه هایی است که فرهنگ عمومی رو باید بالاخره روش تقویت کرد که بعد امکان اون نظارت های حد اکثری هم واقعا میسر باشه. شروعی که ما کردیم همجوری که شما فهمیدید در عنوان ها، اسم ها، نماد ها، چون که خود نماد ها میتونن تأثیرات زیاد داشته باشن، باید از اینجا جدی تر گرفت و گاهی کار وقتی بزرگ انسان میگیره ممکنه اون کار از کوچک مهم هم از دست بره، ولو به نظر اول مهم کوچک میاد اما تأثیرات اون به علت گستره‌ای که داره میتونه. مراحل بعدی همونطوری که الان شما به طور طبیعی درست فرمودید که در صدا و سیما شروع کردید، اما نمیتونید تضمین بدید که این همه شبکه‌ای که الان داره برنامه تولید میکنه همه اینها درستگویی رو به خوبی رعایت میکنن. یا اگه بخواید نظارت حد اکثری رو ایجاد بکنید، سازوکارهایی رو به تبع میطلبه که اون سازوکارها هم زمان برن، هم ممکنه بخش از اونها در کوتاه مدت قابل تحقق نباشن.
درست.
وقتی هزاران ساعت در روز بالاخره تولید برنامه داره صورت میگیره، ما باید به طرف این بریم که در ورودی های خودمون حساسیت ها رو بالاتر ببریم و البته نسبت به اونجایی که خط قرمزهای در حقیقت خیلی قبول شده، حساسیت اون بیشتر بکنیم به عنوان دوتا مبدع و منتها. اما تو فرایندها طبیعتا زمانی رو میبره، یعنی مشابه این تولید چند هزار ساعت که شاید در کوتاه مدت امکان یک درستگویی قابل استناد و قابل اعتماد حتما در کوتاه مدت نیست، ما هم فرض کنید در سال 100 هزار کتاب داره چاپ میشه، این 100 هزار کتاب که داره در سال چاپ میشه، یا روزنامه هاش ما حساب بکنه و پایگاه خبری، مجموعه روزنامه ها و پایگاه خبری حجم اطلاعاتی که در روز به شکل خبرگزارش و مقاله تولید میکنن این حجم بسیار قابل توجهیه.
درسته.
معنای در حقیقت یک نظارت ویرایشی زبانی یعنی یک معنای یک حجم قابل توجهی از نظار، بالاخره بحث‌های مالی، بحث‌های مختلف دیگر که از این زاویه‌ها بخوان مورد تذکر و مورد ایراد قرار بدن. به نظر میاد که این مسیر رو در قالب یک بالاخره جریان زمانی باید تعقیبش کرد که ما اون جایی که حساسیت‌های اساسی تری وجود داره اونها رو به نان مرحله اول قرار بدیم. مرحله دوم فرهنگ عمومی، هم ما و هم شما رسانه ملی، که برای افراد احساس بشود که این زیربنده یک مؤلف نیست، بنده یک مقاله نویس نیست، بنده یک خبرنگار نیست که وقتی متن رو تهیه میکنه اشکالات فاحش دستور زبانی یا واژگانی داشته باشه. تبدیل کردن اون به یک نقص و نقیصه میتونه کمک بکنه به این که یک نوع بازدارندگی های درونی موارد خطا رو حداقل بیتر کنه و امکان نظارت رو بعد فراهمتر بسازه.
متشکرم از استقبال شما. آقای دکتر صالحی، من یکی دو سوال خیلی کوتاه دیگر از شما میپرسم. بله حتما. یکی دو سوال چون دوستان عزیز مطرح کردن و ما خواسته بودیم. عزیزی پرسیدن آیا درسته که یک نظارت نامرئی و نامحسوس در مسیر صدور مجوز، پروانه نمایش و عرضه آثار هنری وجود داره، یعنی در کنار نظارت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟
ما اون چیزی که داریم انجام میدیم مرجعیت های نظارتمون واقعا در درون خود ما هست. البته مجموعه های دیگری ممکنه بعد از نشر و یا بالاخره بعد از توزیع یک اثر نظراتی داشته باشن که اون نظراتشون منتقل بشود. در یک جاهای محدودی وجود داره که اونجا مراجع قانونی مشخص شدن که ما اونها فرض کنید در ارتباط با حوزه آثار حضرت امام، آثار دفتر رهبری، برخی از حوزه های مربوط به دفاع مقدس در یک حوزه هایی که از نظرات اون مجموعه ها استفاده کنیم بر مبنای مقررات قانونی که اونها رو اعمال میکنیم.
بسیار خب. به دوست دیگر هم آخرین سوال رو مطرح کردن، این که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالفتی با تولید آثار بزرگ سینمایی در تاریخ پیش از اسلام داره؟ مثلا اشاره کردن به پروژه کوروش که سالهاست معطل مونده، خواستن که از شما بپرسیم.
نه حتما اینطور نیست. برای ما ایران یک تاریخ ممتد هویتیست. طبیعتاً بالاخره در هر مقطعی نقطه های مزیجتی داشتیم و نقطه های ممکنه ضعفی داشتیم، اما این تاریخ یک تاریخ طولانی است. ما ایران رو با همین تاریخ میشناسیم و ایران بعد از اسلام رو با ایران قبل از اسلام در یک پیوندی میبینیم. طبیعتاً حوزه قبل از اسلام میتونه مثل حوزه بعد از اسلام مورد توجه باشه، البته علی القاعده و طبعاً باید به گونه ای باشه که حالا فیلمنامه و مجموعش مشابه حوزه بعد از اسلام بتونه اون مراحل فنی و حوزه ارزیابی های محتوایی طبق مقررات رو بگذرونه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید عباس صالحی از اینکه در این برنامه شرکت کردید. درود بر شما.
سلامت باشید. خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان عزیزتون.